با سلام به شما عزیزان، در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن، همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی در غزه، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای آرام ساختن اوضاع در این منطقه نیز ادامه دارد. طرح مشترک پیشنهادی فرانسه و مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس از جمله امیدهایی را برای برقراری آتش‌بس پدید آورده است. ایمان دراغمه از مسئولان سازمان حماس میگوید نخست اسرائیل باید این طرح را بپذیرد، زیرا به گفته او اسرائیل آغاز کننده جنگ بوده است. سخنگوی حماس میگوید امیدوارم اسرائیل به عنوان آغاز کننده جنگ پیشنهاد مشترک مصر و فرانسه را بپذیرد. با حمله آنها به غزه جنگ آغاز شد، با حمله اسرائیل. من فکر می کنم آماده ایم هر پیشنهاد مثبتی را بررسی کنیم. در جبهه مقابل مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز چنین می گوید
welcomes the initiative of the French president and the Egyptian president to bring about a sustainable quiet in the south. That quiet has to be based of course on two fundamental principles. First of all, there has to be a total and complete cessation of all hostile fire from Gaza into Israel. And secondly, we have to see an arms embargo on Hamas that will be...
آقای مارک رگف میگوید اسرائیل از طرح مشترک رؤسای جمهوری فرانسه و مصر در صورت تأمین آرامشی پایدار در جنوب اسرائیل استقبال میکند. این آرامش به گفته او باید بر اساس دو اصل استوار شود. نخست توقف کامل هر گونه اقدام تهاجمی و آتشباری از غزه به اسرائیل و دوم اینکه شاهد شویم که تحریم تسلیحاتی حماس انجام می شود و این تحریم مورد حمایت بین المللی قرار می گیرد. آن سوتر در لبنان شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ضمن فراخوانی سازمان حماس به ادامه آنچه مبارزه برای نابودی اسرائیل خوانده است، رهبران عرب را نیز به خاطر عدم حمایت از حماس مورد سرزنش قرار داده است.
اليوم مطلوب من بعض الحكام العرب ان يتعلموا من زعيم في امريكا اللاتينيه كيفيه التضامن وحجم التضامن مع شعب فلسطين.
امروز برخی از رهبران عرب باید از یکی از رؤسای جمهوری آمریکای لاتین یاد بگیرند که چطور با مردم فلسطین ابراز همبستگی کردند. در این میان حمله دیروز نیروهای اسرائیلی به یک مدرسه وابسته به سازمان ملل اونروا که چندین کشته به جای گذاشت، از جمله چندین دانش آموز نیز قربانی این حمله شدند، همچنان با واکنش های سازمان های بین المللی روبرو می شود. اسرائیل می گوید مسلحان حماس در این مدرسه سنگر گرفته بودند، اما آقای کریستوفر دنس سخنگوی اونروا این گفته اسرائیل را رد می کند.
We have conducted an initial investigation and as a result of that we are 99.9% certain that there was no militant or militant activity in the school or in the school compound. If anyone has evidence to the contrary, can they please come forward and
have تحقیقات دقیق ما 99.9% نشان میدهد که در این مدرسه نه فعالیت نظامی صورت می گرفت و نه افراد شبه نظامی حضور داشتند، نه در مدرسه و نه در مجموعه مربوط به مدرسه. اگر کسی مدرکی یا شاهدی غیر از این دارد می تواند بیاورد و عرضه کند. سرگرد آویتال لیبوویچ از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز می گوید
Well, we passed to the press yesterday two names of two militants, Hassan Abu Askar and Ahmad Abu Askar, two major Hamas militants that together with other Hamas operatives were in the area of the school
ما روز گذشته اسامی دو نفر از شبه نظامیان حماس، حسن ابو عسکر و احمد ابو عسکر را در اختیار مطبوعات قرار دادیم. دو عضو مهم این سازمان که همراه افراد دیگری از حماس در منطقه مربوط به مدرسه بودند و از آنجا به سوی نیروهای اسرائیلی به گفته وی راکت شلیک می کردند. یادمان نرود آنها در درگیری های 31 اکتبر 2007 هم از یک مدرسه اونروا به عنوان سنگر استفاده کرده بودند. گفته های سرگرد اسرائیلی از فرماندهان سخنگویان ارتش اسرائیل. چه طرف حقیقت را میگوید؟ چرا غیر نظامیان از جمله کودکان در غزه قربانی جنگ اسرائیل و حماس میشوند؟ چرا شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خواستار ادامه جنگ حماس و اسرائیل است؟ ابعاد دخالت ایران در اوضاع جاری در غزه چگونه است؟ آیا اسرائیل و فلسطینی ها به راستی خواستار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در دو کشور مستقل در کنار یکدیگرند؟ چرا پیمان صلح جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات و اسرائیل به اوضاع کنونی در غزه منجر شده است؟ اینها و پرسش های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. زاده پس از سلام، این پرسش بلافاصله رو داریم که روند اوضاع در غزه رو شما به چه سمت و سوی میبینید و تفسیر میکنید؟
با درود به شما جناب چالنگی، به دکتر سازگارای عزیز و به همه ی بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. روند رو بسیار بد میبینم و بسیار دردناک. تصور میکنم خیلی از ماها این عکس رو که بنده اینجا میگیرم دیدیم. حالا اگر نور بده عکس این کودکی رو که امروز در بسیاری از نشریات عرب زبان و خارجی نشریات مختلف چاپ شده بود، کودک بیگناهی که قربانی یک بازی خونین و خطرناک شده. من هم حرفای آقای مارک رگف سخنگوی اسرائیل رو شنیدم، حرفایی که هیچ مبنا و اساس منطقی نداشت. حمله به یک مدرسه سازمان ملل که پرچم سازمان ملل بران افراشته شده، حتی اگر پیش از این از سوی جنگجویان حماس مورد استفاده قرار گرفته بود، هیچ توجیهی نداره. به همین دلیلم شما در 24 ساعت گذشته مشاهده میکنید که جامعه بین المللی، حتی ایالات متحده، حتی کشوری مثل چک که اولش وزیر خارجش اسرائیل رو محق به این حمله میدانست، همه اینا دارن موضعشون رو عوض میکنن، چون این عمل یک عمل بسیار مذموم و قبیح و زشت بود که به یک عده آدم بیگناه حمله بشه. بنده اینجا دو تا توضیح رو میخوام بدم که به نظرم خیلی مهمه در دنبال کردن رویدادهای غزه این دو مسئله رو بهش اجازه بدید. این دو تا نکته رو بگم بعد در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم اجازه بدید قبل از اینکه دو نکته رو مطرح بفرمایید من تصحیح کنم. سرگرد آویتال دیچ بوده کسی که این حرفا رو زده، بفهم.
نه، من سخنگوی، من دیروز آقای مارک نگف میشنیدم که ایشون داشت توضیح میداد. نه، داشت توضیح میداد
که ما پخش کردیم، بفهمید.
خیر، نه من سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل رو میگم، سخنگوی دولت اسرائیل. به هر حال دولت اسرائیل از ابتدا اجازه نداد خبرنگاران از اسرائیل به غزه برن و در نتیجه آن کس که داره از غزه گزارش میده خبرنگاران عربی هستند که در اونجا هستند برای الجزیره، برای تلویزیون جمهوری ولایت فقیه. این خیلی جالبه، برای تلویزیون جمهوری اسلامی و دیروز داد و بیداد را انداختن که خبرنگارشون در اسرائیل دستگیر شده. عجب، اگر یه یهودی ایرانی به رادیو اسرائیل گوش بده میشه جاسوس اسرائیل، اما یک شهروند عرب فلسطینی در اسرائیل برای تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش میده، پس اینا میخوام ببرم بابا با صد رحمت به اسرائیل، چقدر اونجا آزادی است و دموکراسی که خبرنگار میتونه برای تلویزیون جمهوری اسلامی که خواستار نابودی اسرائیل گزارش تهیه کنه. به هر حال اسرائیل اجازه نداد میدیای بین المللی بره در غزه، اگر خبرنگار CNN یا صدای آمریکا یا خبرنگار BBC در آنجا بود، حداقل دو وجه قضیه رو نشون میداد، یعنی نشون میداد حماس چه کار داره میکنه، مردم بیگناه رو نشون میداد. در نتیجه ما یک روایت دو طرفه داشتیم. الان فقط داره الجزیره گزارش میده، فقط داره العربیه گزارش میده، تلویزیون پرس تیوی گزارش میده، تلویزیونایی که یک طرف قضیه کودکان رو نشون میدن. تا حالا یک جنازه فرماندهان حماس که کشته شدن، نزدیک 150 تن از کادرهای حماس به قتل رسیدن، اینا رو هیچ کدوم اعلام نشده. همون کاری که حزب الله در ژوئیه دو سال پیش انجام داد. این یکی. مورد دومی که باید بهش اشاره بکنم این است که اسرائیل جنگ تبلیغاتی رو داره میبازه، به خاطر اینکه هیچ نوع توجیهی درست نه. غزه آقای چالنگی، شما میدونید نه صحرا داره نه کوه داره نه تپه داره، یک مش بلاک سیمانی است که خیلی طبیعی است وقتی موشک های قسام رو از اونجا شلیک میکنن در پشت یکی از این بلاک هاست. پس این که اینا میرن قاطی مردم و شلیک میکنن امر واضحی بوده برای اسرائیل، و اسرائیل میدونسته که این مسئله رو حماس داره انجام میده. بنابراین بسیار این جنگ از ابتداش جنگ خطرناکی بوده، و حماس و جمهوری اسلامی و سوریه و این عربده کشانی که اینجا اونجا را افتادن به خوبی دارن الان بهره برداری میکنن. عاشورای دومی در جریان است. آقای حسن نصرالله هم که امروز تکلیف رو روشن کرد.
خب دو تا نکته اصلا این نوزده به صورت بفهمه ممنون میشه. یکی این که اسرائیل اعلام کرد که روزهای اول جنگ، روزهای اول دوم جنگ که بودن، یعنی خیلی از گزارشگرها بودن، مال AP بود، مال جای مختلف بود، که حماس در واقع اجازه نداده که اینها به مناطق غیر نظامی، یعنی نشون بدن که افراد نظامی حماس کشته شدن. این رو مسئولان اسرائیلی گفتن. یکی این نکته است که حتما توضیح خواهید داد، تفسیر خواهید کرد. یکی هم در مورد این شیوه عمل اسرائیل هست، این رو خواستن از شما بپرسیم. یک کسی که ایمیل زده، آقای آرش، که میگن وقتی میگن شدت حمله اسرائیل به حماس با حملات موشکی حماس متناسب نیست، سعدی میفرماید انگشت مکن رنج به در کوفتن کس تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت.
در مورد اول جناب چالنگی، ای کاش اسرائیل اجازه میداد خبرنگاران میرفتن و خودشون گزارش میدادن حماس سانسور برقرار کرده و اجازه نمیده ما اون طرف قضیه را هم گزارش کنیم. این دقیقاً به نفع اسرائیل بود. در مورد دوم جناب چالنگی، شما کاملاً ما مشکلات اسرائیل رو درک میکنیم، حمایت از جان شهروندان اسرائیل رو درک میکنیم، محکوم میکنیم تروریسم حماس و جهاد اسلامی رو، کشتن زن و بچه مردم بیگناه اسرائیل در اتوبوس و انتحاری، ولی الان صحبت این نیست. الان صحبت این است که اسرائیل موشک قسام میاد یه دیوار اسرائیل رو خراب میکنه، موشک اسرائیل 30 تا فلسطینی رو میکشه که ممکنه دو تاشون حماسی باشن، بقیه آدمای بیگناهین. یا الان شما تعداد تلفات اسرائیل رو ببینید و تعداد تلفات فلسطینی ها رو. این خرابی که در غزه ایجاد شده جناب چالنگی، این جز نفرت و کین به بار نمیاره. مادری که 5 تا دخترش کشته شد، این مادر شما ازش چه انتظاری دیگه دارید؟ یا پدری که خانوادهش نابود شده. بله، حماس مجرمه به خاطر پناه جستن در پس دیوار مسجد و خانه و بیمارستان، همون کاری که حزب الله کرد، اما کار اسرائیل هم کار درستی نیست و باید به نظر من این کار هم محکوم بشه.
خب بله، این یه بحثه. اون تو بحث بر سر این هست، یا جنگ هست یا نیست. یه ده اینو میگه، یعنی اگر جنگ هست، نه اسرائیل نه حماس، دو طرفی که جنگ میکنن، از طرف دیگه که انتظار نمیشه داشت. اگر این طرف با تیرکمون جنگ میکنه، اون طرف اگه سلاح برتری داره بذاره زمین تیرکمون برداره باش جنگ کنه.
آقای چالنگی، شما حماس رو یک گروه تروریستی میدونید، اسرائیل یک دولت منضبط عضو سازمان ملل معتقد به قوانین و باید رعایت بکنه حقوق بشر رو در اونجا، دولت دموکراتیک، شما انتظارت از اسرائیل که انتظارت از حماس نیست. حماس میره زن و بچه رو میکشه.
من فقط اینجا
ملتزمه.
قصد بنده این هستش که مسئله روشن بشه. بنده نه مثل شما آقای سازگارا و میلیون ها انسان دیگه خواستار این هستیم که هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نباشه. ولی ببینید شما قطعا بیوگرافی آقای نزار رو خوندید، این یکی از رهبران حماس که کشته شد. در بیوگرافی ایشون به عنوان مخترع و مبتکر به کار بردن سپرهای انسانی از ایشون یاد شده.
بله.
یعنی کسی که رهبر حماس شد و این
بنده
افسوس نمیخورم بس بسر همینه، به عنوان مبتکر کسی که اومده گفته آقا آدم ها میشه ازشون استفاده کرد به عنوان سپر دفاعی اطراف رهبران حماس، اطراف اعضای حماس. خب
آقای چالنگی، من کاملا حرف شما رو قبول دارم، بر مرگ ایشونم اشکی نمیریزم، کمان که برای همون آقای رعیان که 4 زن داشت، یعنی خیلی جالب بود یک مبارز فلسطینی عضو حماس 4 زن داشت و 15 بچه، نه برای اینا اشک، اما برای اون کودکی که تصویرش امروز از صبح داره چشم منو میسوزاند اشک میریزم و متأثر میشم که چرا جامعه جهانی به خود نمیاد. حماس اون اندازه‌ای که جمهوری اسلامی مقصره، حماس مقصر نیست. حماس داشت صلح میکرد، داشت میشست گفتگو میکرد با فرد. این پولای جمهوری اسلامی و خالد مشعلها و مصطفی نزارها و اینها بودن که ملت فلسطین رو به این بازی جنون‌آمیز کشوندن. والله ابو مازن این انسان با شرف و وطن پرست میخواست صلح کنه و داشت با اولمرت به یک نقاطی میرسید. ببخشید من خیلی به حرف زدم وقت آقای دکتر سازگار.
نقاط آقای سازگار هست که بگن شما فراموش کردی فیش میکنه. خوش اومده آقای ساز.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
منظر رو چطور شد؟ شما چطور میبینید؟ و این اختلافی که بین فلسطینی ها هست، دو دولت در دو منطقه فلسطین.
بله، من اتفاقا دوستان خیلی خوبی دارم از روزگاران گذشته بین مبارزین فلسطینی که امروزه اونا همشون از بنده یا مسنترن یا در سنین ماها هستند، همه در واقع پشت دولت میانه روی فلسطین آقای محمود عباس هست. با این دوستان که شما صحبت میکنید، خدایش نیست که از جمهوری اسلامی خیلی گله دارن و بعضیشون که قائل به تئوری توطئه هستن حتی بی خجالت مطرح میکنن که اصلا جمهوری اسلامی دستش با تندروهای اسرائیل در یک کاسه است. علت چی این است که میگن اگر حماس رو تحریک نمیکرد، این اصطلاح دلارهای خونینی که دکتر نوری‌زاده به کار میبرن، بچه های فلسطینی هم میگن و به اضافه بر اون میگن دست
در اشرق الوسط به عربی ایشون نوشتن.
بله، احتمالا ممکن است دکتر نوری‌زاده خونده باشن مقالات ایشون و این همین لغت رو به کار میبرن، میگن دلارهای خونین جمهوری اسلامی و دستهای خونین ایران حماس رو انداخته جلو و اونها معتقدن میگن که ما اگر انتخابات فلسطین در پیشه، انتخابات آتی به دلیل آزمایش بدی که حماس پس داده، ما در یک انتخابات آزاد اصلا می بردیم و با رأی مردم و پشتیبانی مردم غزه ما و ساحل غربی ما نخست وزیری هم می گرفتیم و با آرامش این کار می کردیم. اما این تحریکات باعث شده که حماس این شعارهای تند و تیز که خود این بچه ها خب 60 سال جنگیدن، 60 سال اینها تو مبارزه بودن، جنگاشونو کردن، زورشون رسیده به یه جایی که الان میگن ما با این مسیر اینکه دو دولت تشکیل بشه باشیم، اسرائیل به ما احتیاج داره، اصلا فلسطینی ها مردم متخصصی هستند در سراسر دنیا، سرمایه‌دارای فلسطینی در همه دنیا هستند، ما پامون یه جا بیاد زمین، آرامش داشته باشیم، یه دولتی باشه هم از همه دنیا فلسطینی ها میان کمک و یه دولت پیشروی میشیم در کشور عربی، هم با خود اسرائیل روابط خوبی که برقرار بکنیم، بیش از همه به دلیل مسائل تکنولوژیکی، اقتصادی، مراودات، رفت و آمد، نیروی انسانی، اصلا به اصطلاح وابستگی متقابل بینمون ایجاد میشه. و به نظر من راه دو حرف درستی هم میزنم بچه های میانه رفت. من واقعا دیروز در نطق شورای امنیت